قادر فاضلی یکی از کتاب‌هایی است که در این زمینه نوشته شده است. کتاب بسوی سیمرغ اثر نعمت الله قاضی، کتاب سایه سیمرغ داستان‌های منطق الطیر از عطار نیشابوری نوشته احمد اقتداری، شرح کامل منطق الطیر عطار نیشابوری اثر اصغر برزی، کتاب شناسی شیخ فریدالدین عطار نیشابوری اثر علی میرانساری، مرغان صحرای عشق بازنویسی منطق الطیر اثر عطار نیشابوری است که جناب آقای بهروز ثروتیان این کتاب را نوشته، و تجلی رمز و روایت در شعر عطار نیشابوری اثر رضا اشرف‌زاده جز کتاب‌هایی است که درباره عطار، زندگی و آثارش منتشر شده و شما دوستان عزیز میتونید مطالعه بکنید تا بیشتر با این شاعر بزرگ فارسیگوی آشنا شوید. در برنامه امروز انیس تنهایی پرداختیم با زندگی و آثار عطار نیشابوری به مناسبت امروز که روز بزرگداشت فریدالدین عطار نیشابوری است.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
ترین بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن، نوشته از روشن‌تر از آفتاب، جان رهایی و راه خرد نیامی مگر در سطور کتاب.
شنبه ها، دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. دوستان عزیز، همچنان با ادامه برنامه انیس تنهایی همراه ما باشید در بخش کتاب گویا.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، اما رقم که میدانید در بخش کتاب گویا بخشی از کتاب من یا من را خدمت شما پخش میکنیم. شما تا حالا شنیدید که دندان پزشکی به نام دامون و همسرش پانی زندگی خوبی داشتند، اما همسرش ناگهان و بدون دلیل او را ترک کرد و رفت. دامون که از ماجرا حیرت کرده و البته دلش هم شکسته است، دنبال دلیلی میگرده که بفهمد چرا پانیز ناگهان او را تنها گذاشته است.
فریدون جلوی بهار ایستاده بود تا عصبانیت من و بهادر باعث نشه دست هیچ کدوممون روش بلند بشه. بهار گفت:
من میخوام حرف بزنم دامون، بذار حرف بزنم. من اون شب اومدم توی اون اتاق و ازت خواستم کمکم کنی، تو من رد کردی، تو به حرفام گوش ندادی، تو نذاشتی که بهت بگم.
با تعجب نگاهش کردم و شروع کرد به حرف زدن.
همون روزا که از عشق پانیز خواب و خوراک نداشتی، فریدون ازم خواست به پانیز بگم دوستش داره، اما من میدونستم دامون دلش پیش پانیز گیره و من دلم پیش فریدون. من و پانیز دوستای خوبی بودیم، اما بعد اینکه فریدون ازم کمک خواست، رقابت با پانیز توی وجودم افتاد. توی راپله نشسته بودم. چند روز قبلش دامون بهم قول داده بود که واسه خرید کادوی روز مادر همراه هم بیاد تا اگه پول کم آوردم حساب کنه. یه شال بود که مدت‌ها چشمم رو گرفته بود. منتظر نشسته بودم که فریدون در خونه‌شون رو باز کرد. از جا پریدم، دستی به روسری و لباسم کشیدم تا مرتب باشم. فریدون گفت: سلام، خوبی؟ به اطراف نگاه کرد. مسیر نگاهش رو تعقیب کردم و جواب دادم: سلام، ممنونم، چیزی شده؟ نگاهش رو به سمت من برگردوند و پرسید: میشه یه خورده بیای پایین تر؟ گردنم داره درد میکنه، نمیتونم بالا رو نگاه کنم. لبخند زدم و به سمتش رفتم. در حالی که منمن میکرد ادامه داد: تو حالا از کسی خوشت اومده بهار خانوم؟ نفسم توی سینه حبس شده بود. لب گزیدم و بعد از کمی مکس جواب دادم: خب بالاخره، خب هر آدمی یه روزی از یه نفر خوشش میاد دیگه. سرشو کمی بالا گرفت و به صورتم خیره شد. راحتم کردی. میترسیدم بگم منم از یه نفر خب خیلی خوشم میاد تو مسخره‌ام بکنی. به خودم گفتم حتما میخواد بهم بگه که دوستم داره. به خودم مسلط شدم و گفتم خب بهش بگو دیگه. لبخند زد و جواب داد میخوام بگم، راهشو بلد نیستم. راه و رسم نمیخواد که، شاید اونم منتظر تا تو زودتر از راز دلت باش حرف بزنی. با تعجب نگام کرد. سرمو پایین انداختم و لبمو گزیدم. خیلی تند رفته بودم.
یعنی تو فکر میکنی اونم منو میخواد؟
فکر کنم اگه مستقیم بهش بگی حتما جوابش مثبته. نگاهی به پله ها انداختم. صدای دامون که با مامان خدافظی میکرد و شنیدم. فریدون دست پاچه پرسید
میشه ازت بخوام به پانیز بگی من دوستش دارم؟ آخه خودم نمیخوام مستقیم بهش بگم. در عقم خواهری کن بهار خانم. دمت گرم. جبران میکنم.
صدای پایین اومدن دامون از پله ها باعث شد بره تو و درو ببنده. بند بند وجودم از هم جدا شده بود. خیس عرق شده بودم. میلرزیدم. دامون سرشو جلوی صورتم گرفت و پرسید
چیه؟ چیه داری نگاه میکنی بهار؟
کنجکاوانه درو نگاه کرد. دلم میخواست فریاد بزنم، جیغ بکشم. من انتخاب فریدون نبودم. حتی گزینه بعد از پانیزم نبودم. اون منو خواهر خودش میدونست، در حالی که من همیشه با دیدنش قلبم از جا کنده میشد. همیشه از مردونگی و وقارش خوشم میامد، اما حالا مرد خونه بهترین دوستم میشد. دوستی که برام بیشتر یه رقیب بود تا دوست. اون روز طعم تلخ از دست دادن رو فهمیدم. بعد از سرم و دکتر و خوردن کلی دارو به خونه برگشتیم. دامون تنهایی به مغازه رفت و شال رو برای مامان خرید. وقتی کادو رو به مامان دادم و کاغذ کادوش رو باز کرد، بغض ته گلوم شکست. همه با تعجب نگام کردن. شالی که دامون خریده بود، همون شال بوتچقه‌ای بود که من برای دامون توضیح داده بودم. اما رنگش اصلا اون چیزی نبود که من میخواستم.
من این شال رو نمیخواستم.
فهمیدنش سخت نبود که دلم از جای دیگه‌ای پره و برای تفاوت رنگ شال اینطوری گریه‌زاری میکنم. اون روز دامون به اتاقم اومد و خواست تا بهش بگم از چی ناراحتم. بارها به ذهنم اومد تا بهش بگم رفیقش میخواد عشقش رو از چنگش در بیاره. اما هر بار که این فکر به ذهنم میرسید پشیمون میشدم. چطوری میتونستم این کارو با برادرم کنم؟ اونم به خاطر خودخواهی خودم. دامون گفت باشه، نمیخوای حرف بزنی نزن. اما رنگ یه شال چیزی نیست که به خاطرش این همه گریه میکنی.
من عادت کردم با هر چی رویا میسازم قسمتم نشه.
دامون با تعجب نگاهم کرد و از اتاق بیرون رفت.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز انیس تنهایی رسیدیم. روزتان خوش. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 16:00 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده طاعات و عبادت قبول. بنده شجاعی هستم در این بخش خبری رادیو دری. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با وزیر امور خارجه عراق گفت ایران برادری خود را به همسایگان در عمل ثابت کرده است و انتظار داریم که کشورهای همسایه نیز نسبت به توطئه‌های دشمنان هوشیار باشند. سید ابراهیم رئیسی امروز در دیدار فواد حسین وزیر خارجه عراق در تهران با اشاره به رابط برادرانه ایران با همسایگانش اضافه کرد ایران چند دهه میزبان آوارگان و مهاجران افغانستانی بود، از آنها همانند ایرانیان از مزیت‌های زندگی در ایران برخوردارند. رئیس جمهوری اسلامی ایران داعش را ساخته دست آمریکا و اسرائیل دانست و افزود این گروه امروز به نیابت از آنها در افغانستان عمل می‌کند. رئیسی با اشاره به اشتراکات دینی، تاریخی و فرهنگی دو ملت ایران و عراق نیز گفت روابط دو کشور فراتر از روابط متعارف همسایگی است و اراده ایران تحکیم حد اکثری این روابط برادران است. وی تأکید کرد تهران از کشورهای همسایه به ویژه عراق انتظار جدی دارد که اجازه هیچ گونه حضور مخل امنیت جمهوری اسلامی ایران را چه در مناطق تحت کنترل دولت فدرال چه در نواحی تحت هدایت اقلیم کردستان ندهد. رئیسی با بیان این که ایران خواهان یک عراق قوی با عزت و متحد است تصریح کرد امنیت عراق را باید خود عراقی ها تامین کنند و حضور بیگانگان در عراق امنیت ساز نیست. وزیر امور خارجه عراق نیز در این دیدار گفت عراق نه تنها خود را همسایه بلکه همپیمان و دوست ایران می‌داند. فواد حسین تصریح کرد عراق هرگز جایی برای اقدام علیه امنیت ایران نخواهد بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز که عصر دیروز میزبان فواد حسین وزیر امور خارجه عراق بود، پس از دیدار و گفتگو با همتای عراقی در نشست خبری مشترک حضور یافت و ضمن تشریح گفتگوهای انجام شده با سوالات خبرنگاران پاسخ داد. وزیر خارجه ایران گفت آخرین تحولات در افغانستان مورد توجه دو هیئت عراقی و ایرانی قرار گرفت و ما از تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام در افغانستان حمایت می‌کنیم. امیر عبداللهیان تصریح کرد ایران همچنان شناسایی هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان را به تشکیل دولت فراگیر در این کشور مشروط می‌داند. مهاجران افغانستانی مقیم خراسان رضوی عصر امروز با برپایی مراسمی یاد شهدای حمله تروریستی اخیر در حرم مطهر رضوی را گرامی می‌دارند. این مراسم در حسینی هراتی‌ها در شهر مشهد از ساعت 3 آغاز شده و تا ساعت 5 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. سه شنبه هفته گذشته در یک جنایت تروریستی در حرم مطهر رضوی یک عامل تکفیری با 3 روحانی فعال در عرصه‌های محرومیت زدایی با سلاح سرد حمله کرد. در این حادثه 2 تن از روحانیان به درجه والای شهادت رسیدند و یکی از آنان زخمی شد. مسئولان امنیتی ایران یک تبعه خارجی ازبک تبار را که تحت تأثیر تفکرات تکفیری بوده است عامل این حمله معرفی کردند. مسئولان ریاست زراعت در ولایت تخار میگویند امسال دهقانان در این ولایت هزاران هکتار زمین را هنگ کشت کردند. شرح بیشتر را در گزارش همکارم سمی خاوری از تخار بشنوید.
افزایش بی پیشینه کشت هنگ در ولایت تخار. مسئولان ریاست زراعت در ولایت تخار میگویند امسال دهقان در این ولایت هزاران هکتار زمین را هنگ کشت کرده اند و این امر سبب شده است تا 50% مردم در این ولایت به کشت گیاه هنگ روی بیاورند. مولوی عبدالرحیم احدی رئیس زراعت آبیاری و مالداری ولایت تخار میگوید کشت هنگ در این ولایت نسبت به سالهای گذشته چند برابر افزایش یافته است. او اضافه میکند که در سال جاری 2000 هکتار زمین در سراسر تخار هنگ کشت شده است و اکنون 50% مردم به کشت این نبات روی آورده اند. به گفته آقای احدی این نبات اکثرا در زمینهای آبی کشت میگردد که از آن حاصلات خوب نیز به دست می آید.
تقریبا مردم 50% رو به طرف کشت هنگ روی آوردن. گفته میتونیم که البته یکان 200 هکتار زمین شاید چی شده باشه، این کاری ده باشه و شده باشه. دلیل افزایش شده اینا مطلب یک چیزی تجارتی است، بایش بالا است با اقتصاد مردم کمک میکره، از خاطر مردم رو همی آوردن. دیگه یکی ساحه ما مردم تغییر اقلیمی هست، همی تو هر سال کم بارشیشی در روی هست، دیگه غلجات دمشه و مردم رو به هنگ آوردن.
احمد جواد یکی از باشندگان ولسوالی کلفگان تخار است. او میگوید هنگ در این ولسوالی به شدت مروج شده است و حاصلات آن نیز خوب میباشد. جواد میافزاید که کشت هنگ در 2 سال اخیر در این ولسوالی بیشتر از هر زمان دیگر مروج شده است که حدوداً مردم را نیز مصرف کار کرده است. او حاصلات هنگ را خوب توصیف میکند و از حکومت کنونی میخواهد که تخمهای اصلاح شده را به دسترس دهقان قرار بدهند.
احمد جواد هستم از ولسوالی کلفگان تخار. بدون شک کشت هنگ در نسبت به سالهای گذشته امسال در کلفگان بسیار رونق خوبی داشته و در این حال مردم و دهقان زمینهایی را که داشتن اونا تلاش دارند که با تمام معنا و سایر حبوبات دست بردارند و بیایند کشت هنگ بکارند و در این حال کشت هنگ سبب شده است که تعداد از خانواده‌ها به اقتصاد خوبی دست یابند و در ضمنش مثلا سالانه در کلفگان هر دهقان از هر جرب زمین در حدود 200 هزار الی 300 هزار افغانی عواید به دست میارد که خودش یک گراف بسیار بلندی است و خوبی است و در این حالی سبب شده است که شمار از جوانان در کلفگان یا مردم محل از رفتن به کشورهای همسایه یا از مهاجرت‌های غیرقانونی جلوگیری کنند و ما امیدوار هستیم که حکومت در این راستا توجه بکند تا اینکه تخم های اصلاحشدار برای دهاقین توضیح بکنم.
اسدالله باشنده ماورای کوکچه ولایت تخار است. او هنگ را طلای سفید خوانده و از کشتی به پیشینه آن در ماورای کوکچه خبر می دهد. اسدالله می گوید کشتی هنگ جای کوکنار یا خشخاش را گرفته است و مردم نیز از حاصلات هنگ درآمد بهتری کرده اند.
ما اسدالله هستم، باشنده ماورای کوکچه. در رابطه با هنگ یا طلای سفید بگویم که نظر به سالهای قبل در ماورای کوکچه بیشتر مروج شده، دهاقین رو به کشت هنگ آوردن و نظر به زراعت دیگه از هنگ حاصلات بیشتر به دست میاد. مثلا لااقل از یک جریب زمین 300 هزار افغانی 400 هزار افغانی به دست میاد. از اون لحاظ دهاقین هم نظر به ای که به کوکنار رو بیارن، به هنگ رو آوردن و ایره کشت میکنن، حاصلات خیلی خوب داره. حکومت باید در رابطه به کشتی ازی، در رابطه به ای که چگونه کشت شوه، چگونه حاصل برداری شوه، ورکشاپ های مختلف برای دهاقین تنظیم بکنه. همچنان در زمینه بازاریابیش با دهاقین هم کاری بکنه.
گفته دهاقین گیاه هنگ بعد از کشت کردن در مدت 3 الی 4 سال به پختگی میرسد و سالانه از هر جریب زمین به شکل معمول 250 الی 400 هزار افغانی حاصل به دست میآید که این رقم در بعضی نقاط قابل افزایش نیز میباشد. این در حالی است که بر بنیاد گزارش ها در سال 1401 هجری خورشیدی حاصلات گیاه هنگ در تخار به 150 متریک تن رسیده است و دهاقین از هر جریب زمین 300 الی 500 هزار افغانی درآمد به دست آوردند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
بخش خبری ساعت 4 را با یک خبر اقتصادی به پایان میبریم. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد که محدودیت ها در پرداخت تنخواه کارمندان برداشته شده است و تمام بانک ها تنخواه کارمندان را به درخواست آنان و بدون تأخیر پرداخت میکنند. صابر مومند سخنگوی بانک مرکزی افغانستان میگوید که هدف از این کار ایجاد سهولت برای شهروندان است. مومند تاکید کرد تمام بانک های تجارتی پس از این معاشات کارمندان دولتی و غیر دولتی را بدون تأخیر باید پرداخت کنند. پس از سقوط حکومت پیشین برداشت پول از بانک ها با چالش های زیادی روبرو بود و بیشتر شهروندان به قصد برداشت پول از ولایات به مرکز می آمدند. عصرتان بخیر تا ساعت 6 و بخش بعدی خبرها.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شود رادیو دری، نوای همدلی.
کنکاش. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. حادثه تروریستی سه شنبه هفته گذشته در حرم مطهر رضوی در مشهد که در نتیجه آن دو طلبه فعال جهادی به درجه شهادت نائل شدند و یک طلبه فعال جهادی دیگر به شدت زخمی شد، واکنش‌های مختلفی را در ایران، افغانستان و دیگر کشورها سبب شد. این حادثه سبب شد دشمنان اسلام و رسانه‌های معاند وابسته به آنها اقدام به سوء استفاده و برای تخریب روابط برادرانه و دوستانه دو ملت ایران و افغانستان تلاش کنند و فتنه مذهبی هم براه اندازند. اما این دسیسه با هوشیاری مردم و بزرگان دو ملت و دو کشور خونسا شد. در برنامه این هفته کنکاش به اهداف دشمنان از سازماندهی چنین حوادثی و سوء استفاده و تبلیغات پیرامون آن میپردازیم و نظرات کارشناسان محترم آیت الله سید محمود هاشمی ارزگانی، سید نورالله راقی و حجت الاسلام والمسلمین سید عیسی حسینی مزاری را هم خواهیم شنید. از آیت الله سید محمود هاشمی اروزگانی، پژوهشگر فرهنگی مذهبی افغان و استاد حوزه و دانشگاه، در مورد اهداف سازماندهی حملات تروریستی مانند آنچه در حرم مطهر رضوی رخ داد پرسیدیم.
اولا تسلیه درد میکنم حادثه حرمت شکنی حرم مطهر رضوی و شکستن حرمت ماه رمضان، ماه ضیافت الهی را، و شهادت خادمان به مردم و سربازان مکتب اسلام را. این عمل تروریستی برای رسیدن به اهدافی طراحی و برنامه ریزی شده است. نخست به چالش کشیدن امنیت بیبدیلی که در نظام جمهوری اسلامی ایران تحت اشراف ولی فقیه و انسان مدیر و مدبر ما شاهد آن بوده ایم در طول سالیان متوالی که اطراف ایران اسلامی در آشوب و جنگ و بحران آمیخته بوده و به سر می برده است، و بیشتر اینها از ناحیه حضور آمریکایی و غربی ها در افغانستان، در عراق و همین گونه در شام و سوریه بوده. اما در میان این همه بحران و تنش، جمهوری اسلامی ایران یک ساحل امن به حساب می آمده است و یک پناهگاه برای همه درماندگان و مهاجران و آوارگان، و این امنیت پایدار قابل تحمل نبود برای غربی ها و دشمنان اسلام، دشمنان صهیونیستی و دشمنان وهابی. یکی از اهداف مهم این عملیات ناامنی دادن و ایجاد ناامنی در فضای جمهوری اسلامی ایران بوده. هدف دوم برهم زدن وحدت امت اسلامی.
ادامه صحبت‌های آقای اروزگانی را خواهیم شنید. از سید نورالله راقی، سرکنسول سابق افغانستان در مشهد، هم در مورد اهداف این گونه عملیات تروریستی و چگونگی برخورد با آن پرسیدیم.
درود می‌فرستم بر روان پاک این روحانی عزیز که مظلومانه به شهادت رسیده، و همچنان عرض تسلیت دارم. از نظر بنده این عملی جنایتکارانه بخشی از یک توطئه بزرگی است که اتحاد، همبستگی و وحدت مسلمانان را همواره هدف قرار داده است و هدف قرار خواهد داد. این گونه اعمال جنایتکارانه جدید و نو نیستند، فقط شیوه، کارگزاران و زمان آن تغییر کرده است. اما این بار این جنایت در شرایطی خاصی که تروریسم در همسایگی جمهوری اسلامی ایران لانه پهن کرده اتفاق افتاده است. این امر نیاز به برخورد هوشمندانه و محاسبه گرانه را چند برابر می سازد که این برخورد را من در اظهارات مسئولین جمهوری اسلامی ایران لمس کردم.
از حجت الاسلام والمسلمین سید عیسی حسینی مزاری، رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان، هم پرسیدیم چرا دشمنان همچنان به دسیسه چینی علیه ملت‌های مسلمان منطقه از جمله ایران و افغانستان ادامه می‌دهند و برخورد با چنین حوادثی و فضاسازی‌های پس از آن باید چگونه باشد؟
قطعاً آمریکا و انگلیس با آنکه حضور اشغالگرانه در افغانستان داشتند و بیش از 20 سال کار کردن، اما نه تنها دست آوردی به دست آوردن، بلکه به گفته حضرت امام خامنه‌ای حفظه الله تعالی تحقیر شدن و از افغانستان اخراج شدن. اما طبعا دست از سر افغانستان و کشورهای منطقه بر نمی دارن و رو آوردن به توطئه‌گری و بهره‌برداری از برخی حرکت‌های فیزیکی که در نقاط مختلف افغانستان، ایران و برخی کشورها ایجاد میشه. و طبعا این روند گرچه در گذشته هم بود، اما در شرایط موجود بیشتر شده و جدیتر شده و قطعا تداوم هم خواهد یافت. ولی هوشیاری مردم منطقه، به خصوص هوشیاری مردم افغانستان و ایران، نیاز دارد با توجه بر اینکه هماهنگی و همسویی ملت‌ها و دولت‌های ایران و افغانستان از دهها پیش وجود داشته، حالا هم در بالاترین سطح خود قرار داره. این برای دشمن آزاردهنده است و نگران کننده است. لذا به هر شکل از اشکال سعی دارن که این هماهنگی و همسویی و ارتباطات حسنه را به هم بزنن. بنابراین یکی از محورهایی که در این روزها مورد سوء استفاده شبکه‌های استخباراتی دشمن در صد دو کشور و منطقه است، برخی حرکات مثل حمله وحشیانه یک تکفیری در حرم مطهر است و به شهادت رسیدن دو طلبه خدوم، انقلابی و مسلمان.
همچنان با شما شنوندگان گرامی هستیم با برنامه کنکاش از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه بررسی اهداف دشمنان از سازماندهی عملیات تروریستی در کشورهای اسلامی و سوء استفاده و تبلیغات پیرامون آن است. ادامه اظهارات آقای اروزگانی را در مورد اهداف این گونه عملیات بشنویم.
ایران اسلامی در امروز داعیه دار وحدت امت اسلامی است، هم از تشیع و تسنن. کسی در چهره تسنن و اون هم با شاخصه های مربوط به یک ملیت خاص این عملیات ددمنشانه را اگر انجام داده است، در پی آن است که این داعیه را و این وحدت را خدشه‌دار بکند. هدف سوم می تواند آسیب وارد کردن به رابطه برادرانه و دوستانه دو ملت عزیز و بزرگ ایران و افغانستان باشد که در میان روابط همسایگان بی‌بدیل و مثال زدنی است. شما کمتر همسایگانی را دارید که برای دفاع از کیان همدیگر خون داده باشد و ما این را در روابط و تعامل دو ملت افغانستان و ایران دیده ایم و شاهد بوده ایم در طول این نیم قرن اخیر که به پای ارزش های همدیگر و دفاع از استقلال و آزادی و تأمین امنیت همدیگر جان خودشون را فدا کردند و این برای دشمن و دشمنان وحدت دوتا ملت مسلمان و برادر غیر قابل تحمل است و لذا این یکی از اهداف مهم این حادثه و نظایر اون بوده است.
گروه های تروریستی تکفیری در گذشته بیشتر در کشورهای مانند عراق و سوریه فعالیت داشتند که شکست هم خوردند، اما چرا فعالیت آنان در کشورهای دیگری مانند افغانستان متمرکز شده و مواردی را هم در جمهوری اسلامی ایران شاهد بودیم؟ بشنویم که آقای راغی در این زمینه چی نظری دارد.
با توجه به شکست گروه های تروریستی و افراطی در عراق و سوریه، این گروه ها در حال باز آفرینی و احیای قدرت، توانایی و ظرفیت های خیشند. با توجه به وضعیت جدید در افغانستان، ما در جریان هستیم که حامیان بین المللی و منطقه‌ای این گروه ها در حال تقویت این گروه ها قرار دارند و روزانه ده ها و صد ها نفر از این گروه ها در واقع به افغانستان همین اکنون در حال سرازیر شدنند و مردم افغانستان را پیشتر از مردم جمهوری اسلامی ایران هدف قرار می دهند و گروگان گرفتند.
در پی حادثه حرم مطهر رضوی، رسانه‌های معاند تلاش زیادی کردند تا فضا را به سمت اختلافات مذهبی و تخریب روابط ایران و افغانستان سوق دهند. همین موضوع در فضای مجازی هم دنبال شد. اما برخورد دولت‌ها و ملت‌های دو کشور در این زمینه چگونه بوده؟ نظر آقای حسینی مزاری را در این زمینه بشنویم.
اگرچه تلاش‌ها خیلی جدی است، حقیقتاً هم مردم افغانستان کاملاً درک کردند که این توطئه دشمن هست و هم مردم ایران و به ویژه مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی و مردم ایران خیلی خوب پای کار آمدن و روشنگری کردند و ذهنیت‌ها را به سمت سوی مثبت جهت دادن و نگذاشتن که از این حادثه و خبرداری سو اتفاق بیفته و باعث آسیب رسیدن به مردم مهاجر و منافع مردم افغانستان و کشور افغانستان شود. کسانی تحت تاثیر این تبلیغات میرن که از سواد رسانه‌ای بسیار پایین و ضعیفی برخوردار باشه و نتونن تشخیص بدن که فلان کلیپ یا فلان صوت جعلی هست یا جعلی نیست، اما اکثر ذهنیت عامه مردم افغانستان و مردم ایران هوشیارن و تحت تأثیر این تبلیغات فریبنده نمیرن.
پس از حادثه حرم مطهر رضوی، معاندان تلاش کردند با استناد به هویت عامل تکفیری حادثه و متشنج کردن فضا بین دو ملت ایران و افغانستان دامن بزنند، اما این توطئه آنها با هوشیاری ملت‌های دو کشور خونسا شد. اظهارات آقای اروزگانی را در این رابطه بشنوید.
تروریسم نه ملیت دارد و نه قومیت و نه جغرافیا. در همان زمانی که این حادثه تلخ در حرم مطهر رضوی رخ داد، در فردا روز آن مسجد پل خشتی کابل مورد هدف قرار گرفت و نمازگزاران و روزه‌دارانی از ملت عزیز و مسلمان افغانستان مورد هدف قرار گرفت و افراد متعددی آسیب دیدن در این حادثه. هوشیاری دو تا ملت برادر و مسلمان ایران و افغانستان بیش از پیش مورد نیاز و ضرورت هست که الحمدلله این بصیرت و آگاهی در طول زمان و فراز نشیب تاریخ معاصر برای هر دو ملت پیدا شده است که دشمنان را از دوستان تفکیک کنند و به نقشه‌های دشمن بیش از پیش توجه نشان بدهند و خود را در مسیر وحدت و همیاری آماده بکنند.
شخصیت‌ها و کارشناسان شیعه و سنی معتقدند مسلمانان اعم از شیعه و سنی با هم برادرند و اختلاف مذهبی در آنها راه ندارد، ضمن آنکه امامان علیهم السلام برای همه مسلمانان محترمند و دشمنان نمیتوانند از حربه مذهبی علیه پیروان اسلام استفاده کنند. اظهارات آقای راقی را بشنوید.
این عمل در حرم امام هشتم شیعیان جهان در واقع یکی از امامان بزرگ تمام مسلمانان جهان اتفاق افتاده است. امامان جزء از خانواده پیامبر بزرگ اسلام و مورد احترام تمام مسلمانان جهان و به ویژه مردم افغانستان هم. و مردم افغانستان هیچ وقتی مشکلات مذهبی در میان خود نداشتند. این مردم از قرنها در پهلوی هم زندگی میکنند، بر عبادتگاه های همدیگر میروند، حتی پشت سر همدیگر نماز میخوانند. ما در افغانستان هیچ فرقی بین همسایه سنی و شیعه خود در هیچ وقتی احساس نکرده ایم. بناهن ربطی این مسائل به مردم خاص، کشور خاص و قوم خاصی کاملاً برازری ما بیجا و نادرست است. تروریسم مرز نداره، کشور نداره، مذهب نداره، دین نداره. همگی انسان‌های پیشرفته، انسان‌های آزادیخواه، انسان‌های مسلمان، مخصوصاً مسلمانان و اسلام را هدف قرار داده است و همواره هدف قرار می‌دهد.
طی روزهای گذشته کلیپ‌هایی در فضای مجازی منتشر شده از برخی بدرفتاری‌ها با مهاجرین افغان که البته مقامات جمهوری اسلامی ایران با جعلی خواندن بسیاری از آنها تأکید کردند که سیاست جمهوری اسلامی ایران حسن همجواری با افغانستان و رفتار نیک با مهاجرین افغان است. اظهارات آقای حسینی مزاری را در این زمینه بشنوید.
موضع‌گیری جمهوری اسلامی ایران هم هوشمندانه است، هم واقع‌گرایانه و خیلی قابل پسند اسلام و همچنان عقل و عرف مورد نیاز فعلی، چون حقیقتا اکثریت قریب به اتفاق این کلیپ ها جعلی است. جمهوری اسلامی در طول بیش از 40 سال در خدمت مردم افغانستان بوده، در خدمت مهاجرین افغانستان بوده و سعی هم داره که حال ارائه خدمات و همکاری ها با مهاجرین رو به بهبود باشه و بیشترین کار و خدمت بکنه.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parsuday.com/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
تو قصه لیلت المبیت پیغمبر یک نفر بود تو هجرت به علاوه بی‌نهایت خدا. امیر المؤمنین تو بستر پیغمبر بود یک نفر به علاوه بی‌نهایت خدا. پیروز شد بر کفار و نقشه کفار. تو جنگ های پیغمبر علیه کفار هم، تو جنگ بعد تعداد پیغمبر لشکرشون کم بود، تو جنگ احد کمتر بود، تو خیلی از جنگ ها کمتر بود، ولی چون به علاوه خدا بودن. و انقلاب فاطمه زهرا می درس به من و شما یاد میده. تو خونه ای، تو محله ای، تو اداره ای، تو دنیایی، تو کشوری، تو شهری، اگه گفتی من از من یک نفر کاری بر نمیاد، معلوم میشه اعتقادت به خدا نمکشه. ولی اگه من و شما مثل اولیاء خدا، مثل حضرت زهرا سلام الله علیها، گفتیم ما یه نفریم، تکلیفمون انجام میدیم، خدا هم تکلیفشو انجام. تکلیف ما چیه؟ تکلیف ما قیام لله، ان تقوم لله مثنا و فرادا. تکلیف خدا چیه؟ ان تنصر الله ینصركم، نصرت. ولی ینصرن الله من ینصره، نصرت. تکلیف خدا چیه؟ هدایته. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. تکلیف خدا چیه؟ عزته. تکلیف خدا چیه؟ نورانیته. اینا تکالیف خداست. ما اگه تکلیفمون رو یک نفره انجام دادیم، خدا تکلیفشو انجام میده. امروز میبینیم فاطمه زهرا سلام الله علیها با اینکه اون روز یک نفره انقلاب کرد، امروز انقلاب فاطمی شد انقلاب عاشورا، انقلاب فاطمی شد انقلاب ائمه، انقلاب فاطمی شد انقلاب اسلامی، انقلاب فاطمی شد نهضت بیداری، انقلاب فاطمی شد جبهه مقاومت، انقلاب فاطمی شد ان شاء الله انقلاب مهده. یعنی انقلاب یک نفره هم چون به علاوه خداست پیروز میشه. دیروزود داره، سخت و سوز نداره. اینو باور بکنیم، دست از انجام تکلیفمون بر نمیداره. امیدواریم خدای تبارک و تعالی به همه ما و شما توفیق باور به این معنا که اگر به علاوه خدا هم باشی، یک نفره مثل حضرت زهرا، پنج نفره مثل اصحاب مباهله، 72 نفره مثل اصحاب عاشورا، با یه تعداد کم مثل انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و دفاع از حرم، حتماً بر دشمنانی که تعدادشون خیلی بیشتره، عده و عدهشون بیشتره، پیروز میشیم، پیروز میشیم، پیروز میشیم ان شاء الله. السلام علیک و صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا و علی ابیک و علی بعلک و علی امک و علی بنیک و رحمت الله و برکاته.
شنونده های گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک نوبت میرسد به علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی. این برنامه به مدت 15 دقیقه تقدیم این عزیزان میشود.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوستتان
میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه
کسی خیلی
پیاله چای
قبل از مرگ
چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان به خاطر دخترم قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. در قسمت اول داستان به خاطر دخترم شنیدید که یاسمین دخترک ریزه‌ای داره به نام فرشته که بسیار به او وابسته می باشد. یاسمین در خیال خود با مادرش هم صحبت می شود و از رفتارها و بدخلقی های همسرش مجید پیش مادرش یاد می کند. مجید همسر یاسمین به دلایلی که هنوز بر یاسمین روشن نیست در خانه بدخلق و کم حوصله می باشد. این رفتار مجید یاسمین آزار میده و حتی از او گله میکنه، ولی مجید با بی‌اعتنایی زیادی به او میگه که کسی تو را در این خانه بندی نکده، میتونی بری. ادامه این داستان را با هم میشنویم.
گوش کن مجید، نمیخوای خودتا مانده و زله نشان بتی، نمیخوای بگویی که من خواه دارم. مثل مرد باش، بگو که ناجوان هستی، نامرد هستی.
گپ دانت بفهم یاسمین.
آرام تر فرشته، خواست چیخ نزن.
دلم میخوای که چیخ بزنم.
گفتم صدایت
از وقتی که خانه آمده مدام کتر و کنایه میزنی.
میشه که اول صدایت بیاری پایین؟ من امروز آمدم تا نزدیک دکان.
بله، با اجازه کی آمدی تا دانه دکان؟
ببخشید، با اجازه خودم رفتم پیش کاکا رفی.
تو با اجازه کی پیش او آدم رفتی؟ و کی نیست که او کار نداشته باشه؟ نه خود هر آش که بگوی است.
خودت گفته بودی هر وقت کار داشتی پیش کاکا رفی برو. آلا نه خود هر آش شد؟
گفتم وقتی که خودم نبودم.
خب نبودی؟ یعنی نیستی؟ یک زنه که تو را بازی داده. کل گپا را فهمیدم. دیگه در زندگی مجیدی وجود نداره. تو نیستی دیگه، نیستی.
اینا را اون کاکا رفی گفته؟
خودم اون زنه کرده دیدم. دیگه نمیخوای خودت بنا فامی بزنی.
خوب شد که دیدی. اون خیلی هم از تو بهتر است.
خیلی چشم سفید استی. به همین زودی قول و قرار ما را از یاد بردی ها؟
قول و
قرار؟ تا چشم دگ زنه دیگه افتاد ها؟
قول و قرار در کار نبوده.
بسیار خوب. قول و قرار در کار نبوده. خیلی ما و فرشته چی میشیم؟
چی میفهمم؟ برم قبرستان.
چی؟
برو پیش مادرت.
فرشته چی میشم؟ میفهمی که دختر به مادر یعنی چی ها؟
مطمئن باش هر کسی بهتر از تو با او میرسه. با آنکه خاطرت جمع کنم، میخوایم به همین زودی با همو به قول تو زنکه عروسی کنم.
بسیار خوب، پس گپی نمیمانه. چی بگویم؟
البته مهریاتم کامل میتونم.
زحمت نکش، ما با پیسه تو احتیاجی ندارم، اما امیدوار هستم وقتی پشیمان شوی که خیلی دور نباشه.
برو بابا.
مادر، چرا سرنمشت ما و خودت قدر به هم دیگه شباهت دارم؟
خب ایره بگو که گپ آخرش چی است؟
میگه برم. من کجا برم؟ نه پدری نه مادری.
دخترم، آه مظلوم خیلی زود از سر میکنه جان مادر.
اگه مرا بکشنم نمیمونم که فرشتر از ما بگیرم. نمیمونم.
مجید تا مدت بغیر از او زن به چیز دیگه ای فکر نمیکنه بچیم. تو وقت یک فکری به حال فرشته خواد کردیم. خیر
خیلی چی فکری مادر؟
غصه نخوا جان مادر، تو میتونی شکایت کنی. بالاخره این مملکت قانون داره، بالاخره یک رای پیدا میشه.
نمیفهمم، مغزم کار نمیکنه. فقط امیره میفهمم که من دیگه نمیتونم در این خانه زندگی کنم.
اما تو نباید از حال خودت تسلیم کنی.
این دیگه خانه نیست مادر، این جهنم است. میفهمی؟ جهنم. دیگه نمیخوایم جایی باشم که با او آدم ناجوان روبرو شوم.
عزیز مادر، کجا میخوای بری؟ کجا را داری که بری؟
نمیفهم مادر. سبا از خانه میبرویم امروی فرشته. مقصد اینجا دیگه نمیمانم.
ایرم میفهمی که سبا پنجشنبه است؟
پنجشنبه است؟ اجیادم نبود.
مگم قول نداده بودی که هر پنجشنبه از من خبر بگیری؟ نمیخوای برم خیرات کنی؟
چشم مادر، حتما میایم پیشت.
خب دیگه حالا برو خوابته کو. سرت بان روی زانوی من مثل ریزگی هاید. موسیقی جان مادر، چقدر روز بر روز تو شکسته تر به نظر میای. چرا؟
کارم خیلی سخت است مادر، از صبح تا شب پشت چرخ خیاطی است.
الهی بمرم برات، بمرم.
میفهمی مادر، امی که فرشته پیش ما است دلم جمع است، خیلی دلم پر است.
میگم بانی پدرش خونه میگیره.
همون روزای اول یاد میکرد، اما یک سال تیر شدم، خیلی بهتر شدم.
از مجید خبر نداری؟
نه زیاد، اما قم مطلعی هستم که بس زایش تا حدودی رسیدم.
گفتم جان مادر، گفته بودم برات که آه مظلوم زود اثر میکنم.
او زنه که مهریه خدا گفته که میخوایم کلشام میخوایم، اقدامم کده. مجیدم مجبور شده که دکانه بفروشه بتونه مهریه او رو بده.
حقش است بچیم، حقش است. هر چی که سرش بیایه حقش است. کاش که تو هم مهریه ده طلب میکدی جان مادر.
میفهمی مادر، این مردی که چشم سفید برام پیغون پس خام رایی میکنه که پشیمان شده.
تو چی گفتی بچیم؟
من از اون مرد متنفر هستم، حتی نمیخوایم که برای یک لحظه ببینمش.
خب اگه واقعا
مادر، اگر او پاکترین مرد روی زمینم شوه من نمیبخشمش.
خب ولی گمش که یک کار نشو.
ما و دخترم با بیرحمی از خانش کشید، یک طرف تقاضای طلاق کرد، یک سال است که مرا در بدر کردم.
میگم هوا تاریک شده، تو نمیخوای بری؟
میرم مادر، میرم.
مادر جان من مانده شدم، بریم دیگه. کی میریم؟
میریم جان مادر، یکم دیگه بازی کو باز میریم. خب
اینجا نمیشه بازی کرد مادر جان، کلش قبر است. تو هم که با قبر رو گب میزنی، من هم که نمیتونم گب بزنم با قبر رو، پس چی کنم؟
خب جان مادر، یکم دیگه بازی کو، سرت گرم کو، میریم. خب بیا فرشته، تو وقت پیشی اینم کیتا بخو.
خب بکن مادر جان.
آفرین، بگی برو گوشگک بشی که کتاب بخو، یکم هم بازی ساتری که باز میریم. خب
بچشم.
امروز سر قبر پدرت نرفتی؟
نه، نتونستم مادر، نتونستم. پدرم ده حقم خیلی بدی کده مادر.
خدا بیامرزش، دستش از دنیا کوتاست بچه.
اما او مرا بی مادر کرد، نباید تو را طلاق میداد، نباید زندگی مرا تباه میکرد.
حال پشتش نگرد.
سلام.
تو اینجا چی میکنی؟
کل جای پشتم گشتم، فکر میکردم که اینجا باشی.
از اینجا برو، نمیخوایم روی تا ببینم، فهمیدی؟
قهر نشو، خواهش میکنم با گپایم گوش کن.
ما تو هیچ گپی برگفتن نداریم، چرا اینجا آمدیم؟
من آمدم تا از خودت بخشش بخوایم.
بخشش بخوایی؟ از چی بخشش بخوایی؟
از اشتباهاتم. سهل کو، به خدا که بیای خانه قول میتونم که همه چیز برات رو برا کنم. من اشتباه خود جبران میکنم.
من در خانه پای من نمیمانم.
من اشتباه کردم یاسمین، بد کردم، اصلا جک زدم. بازم بگویم؟ دو دقیقه، فقط دو دقیقه با کپایم گوش کن.
ای خدا، بگو چی میخوایی؟ چی میخوایی بگویی؟
من بازی خوردم، اون زنکه چلباز بود، بازیم داد، دار و ندار مرا صاحب شد.
یعنی اگر شیاد نبود همچنان ادامه میدادی؟
گوش کو، کاخرفی پلانش رو برملا کرد، سر چند تا مرد دگاه مینیمی پلان زده بودن. آجوان
اگر چلباز نبود جنابالی اینجا نبودین، درست است؟
من اشتباه کردم یاسمین، اشتباه، میفهمی؟ با خدا توبه کردیم.
به همین راحتی، هر وقت خواستی بری، هر وقت خواستی پس بیایی، هر وقت دلت زد و مراوس و پرتی، هر وقت سرت کلا ماندن پس طرف ما بیایی.
یاسمین جان، نقه نشکنه نزن، ده یک ساله که نبودین. فهمیدم، درک کردم که چه کسی را از دست دادم، کیا را از دست دادم.
ما باید برم. فرشته، فرشته دخترم.
یاسمین، ما آمدم پشت تو. فرشته دخترم.
سلام پدر جان.
سلام جان پدر، دختر قند پدر.
پدر جان.
فرشته، زود باش، باید پس بریم، زود باش.
یاسمین جان، من که بخشش خواستم.
دخترم، یاسمین، کتش پرو جان مادر.
نه،
اما فرشته پدر میخواید.
روی مرا زمین ننداز یاسمین، من که گفتم اشتباهات خود جبران میکنم.
مادر، اما تو مرد لیاقت زندگی داره؟
نداره، اما تحملش که دخترم. تو مادر هستی، به خاطر فرشته برو.
گوش کن یاسمین، من لیاقت نداشتم ولی پشیمان هستم، اما برای ثابت میکنم که دیگر لیاقت زندگی با خودت دارم.
برو کتش جان مادر، چاره ای نداری. میخوای تنها و بکس تا کی زندگیت پیش ببری ها؟ به خاطر دخترت برو.
به خدا قسم من جبران میکنم یاسمین، تمام اشتباهات خوده یک به یک برات جبران میکنم.
مادر شما درست میگی، اما من نمیتونم به او خانه پس برم.
میتونی، به خاطر فرشته میتونی. فرشته پدر میخواد جان مادر.
آخه من چطور میتونم به او خانه پای خود بانم؟ چطور مادر؟
یاسمین جان خواهش میکنم، به خاطر فرشته تو رو خدا روی ما زمین ننداز.
پشیمان از جان مادر، دخترت وقت کلان شوه پدر نداشته باشه میفهمی چقدر
مادر مشتر. زندگی با مجید برم جهنم است، حال بد میشه.
مادر پس چی شد؟ چرا نمیریم؟ بچه استا داشتیم.
میریم جان مادر، یک لحظه صبر کن.
میریم فرشته جان، دختر قندی میریم. یاسمین مادرتو مهمیره میخواه، من مطمئن نستم. تو رو به خاک مادرت قسم، بیا بریم.
برو عزیزم، برو خانه‌ت برو.
فرشته بریم خانه.
میریم کجا؟ میریم خانه خاله؟
نه عزیزم، میریم خانه خودم.
یک جهان تشکر یاسم، چی بگویم دیگه. بریم فرشته جان پدر، بریم. موتر اونا دو اونجا پارک هست، بریم جان پدر.
خداحافظ مادر، من میرم، اما فقط به خاطر دخترم، فقط به خاطر فرشته. خداحافظ مادر.
از شما عزیزان شنونده به خاطر همراهیتان با برنامه‌های رادیو دری بسیار تشکر می‌کنیم. نوبت می‌رسد به برنامه بعدی، سفر و چکر به مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همراهان گرامی، نصیر مجاب هستم در قسمت نویسندگی، اجرا و تهیه برنامه سفر و چکر با همراهی صدابردار محترم خانم مرضیه، آقای همکار ارجمندم. و اما سفر چکر امروز، سفر در ولایتی که هم زراعتی است و هم در حصه مالداری حرفهای جدی دارد و علاوه بر این از مناطق صنعتی هم حساب می شود و باید جالب باشد و این دلایل ما را به گردش دیگر در ولایت کندوز فرا خوانده است و سفر چکر کندوزی ما بسیار خوش آمدید. قسمی که یادآور شدیم، کندوز یک ولایت زراعتی بوده و بیشتر مردم آن به زراعت و مالداری اشتغال دارند. این ولایت دارای جنگلات انبوه نیز است. پسته، بادام و خربوزه، به خصوص خربوزه اسقلان و امام صاحب مشهور به قندک، از شهرت بسزایی برخوردار است که به کابل و سایر ولایات و خارج از افغانستان نیز صادر می شود و دهاقین عواید خوبی از این بابت به دست می آورند.
یکی از جاهای معروف ولایت کندوز و جایی که در سالهای نچندان دور بنگاه اقتصادی کشور به حساب می رفت و به محصولات الیافی افغانستان شهرت جهانی بخشیده بود، تصدی سپینزر کندوز است. به گفته محمد الله بردک، رئیس پیشین سپینزر کندوز، این تصدی تا کنون 5 مرتبه تغییر نام یافته است. در سال 1314 خورشیدی به همت 30 نفر تاجر به نامهای قدیر لندنی، حاجی عبدالعزیز و شیرخان تأسیس شد. فکر تأسیس این تصدی و انگیزه ایجاد آن زمان به ذهن تاجران ملی آمد که آنان اموال تجارتی از جمله تکه و البصره از کشور روسیه و افغانستان وارد می کردند. تاجران نامبرده به این فکر افتادند که اگر به جای وارد نمودن کالا و البصره، دستگاه تولید و مواد خام آن را اینجا تهیه نمایند، کار بنیادی و فکر بهتری خواهد بود. روی این ملحوظ بود که تاجران ما با صنعتکاران روسی در زمینه تهیه و تولید مواد خام البسه یعنی پنبه صحبت نموده و سرانجام 3 نفر تجار با تفاهم و مشارکت هم در مشوره با یک مشاور روسی کشت و زرع پنبه دانه را در زمینهای دولتی که فیجری به آن را سرق ایران اجاره کرده بودند آغاز می نمایند که در این زمان نایب الحکومه در ولایت بغلان مرکز قطغن حکمرانی داشت و برای بار نخست ماشین حلاجی در بغلان زیر نام اتحادیه شمال شروع به کار نمود. در سال 1325 خورشیدی این شرکت به نساجی تعلق می گیرد و در سال 1335 به شرکت سهامی مبدل می شود که 9 تا 10 نفر به شمول چند تن اهل هنود ساکن قطغن بان مالکیت می یابند. بعدها بانک ملی از این شرکت سهامی سرپرستی می نماید. چند سال بعد هم جلسه شورای وزیران نام این شرکت را در پنبه اتحادیه می گذارند. در سال 1339 سهمداران نام آن را به شرکت سپینزر تغییر می دهند که بعدها در حدود سالهای 1362-1364 در نتیجه جلسه شورای وزیران این شرکت در اختیار دولت قرار گرفته و به نام تصدی انتفاعی دولتی یاد می شود. قریب 5 مرتبه نام این شرکت و جایگاه حقوقی آن تغییر می‌یابد و کنون به نام تصدی سپینزر یاد می‌شود. تصدی سپینزر با چندین ماشین کار تولید را در بخش‌های مختلف آغاز می‌کند که از جمله ماشین جنپرس ساخت روسی بوده و در 5 سورت پخته را به محلوج تبدیل می‌کرد که سالانه 100,000 تن پخته خریداری و از آن جمله 32,000 تن محلوج، 64,000 تن چیت یعنی پنبه‌دانه و 4,000 تن خاک زایاد داشت. در آن روزگار پخته کندوز شهرت جهانی داشته و بهترین الیاف از افغانستان بوده است. تاجران کشورهای اروپایی و آسیایی مثل روسیه، جرمنی، فرانسه و انگلستان برای خرید محلوج تصدی سپینزر کندوز با هم رقابت نموده، انگلستان، جرمنی و روسیه بیشترین محلوج ما را خریداری می کردند. ماشین تولید کنجاره ساخت جرمنی، ماشین تولید روغن ساخت انگلیس بوده و قابل یاد دهانی است که تصدی سپینزر در آن زمان با تولید 8960 تن روغن مایع و جامد تمامی روغن مورد نیاز اردوی ملی افغانستان را تمویل نموده، علاوه‌تن روغن و صابون سپینزر برای تمامی مامورین کشور در کوپون توزیع می‌شد. همچنان این فابریکه در جنب خود کارخانه تولید قوطی روغنرانی داشته است. در کنار این دستگاه ها دستگاه تولید صابون ساخت ایتالیا و کارخانه چینی سازی که ماشین آن ساخت انگلیس بود است نیز فعالیت داشته که به نام چینی سازی تصدیات شده و قوری